علی میگه یک طرف زبیر یک طرف طلحه همسر پیغمبر هم بیا بیر با این به جنگی تا حاضر از این سر حکومت اونم پا شد از مدینه بیابونهای عربستان را طی کنید بید در بصره میگه با اینا به جنگی من و شما بودیم چی میگفتیم چی شده اینا به جنگ جنگ علی برخواستن هیچ اینا اومدن پیش علی گفتن حکومت بصره رو به ما بده علی نداد بهشون اینا را کنیم حساد رو راه انداخته من و شما بودیم چی میگفتیم بابا خود میدم خون ریزی را نمیگفتیم چی میشد آره چندی هم اینا حکومت اینا هم پسر امه خودش اینا کافر که نبودن مشرک که نبودن یک چندی هم اینا بر بصره و کوفه و حکومت میکردن هر وقت تخلف میکردن جلوشون رو میکردن اما علی چی میگه؟ میگه دیدم اگر با اینا نجنگن باید از دین محمد خارج بشن چجور من و شما بعد از 1400 سال این مطلب رو میتونیم تحلیل کنیم مخصوصا با اون چه در این سالهای اخیر به ما تزریق کردن از روح تولران سازش، تساهل، تسامح اسلام دین رحمت هست، دین مهربانی با خشونت مخالفه، با جنگ مخالفه چه کسانی؟ این کسانی بی جای علی نشستن خودشون کارگزار علی میدونن یا اولاد علی هستن یا خودشون جانشین علی میدونن میشن یه افراد بودای جناب تولرانس باشه باشید یعنی بی غیرت باشید چطور دیدیم ندید چه سازید دیگه لبخند بزنید به روی همه افتمان داشته باشید چرا شمشیر؟ چرا جنگ؟ علی میگه اگر نجنگم با اینا باید از اسلام خارج بشه این چه منطقیه؟ این منطق علی بعد از 1400 سال برای ما شیعیان قابل قبوله؟ میفهمیم؟ درک میکنیم؟ اون روز ببینید که مردم تازه مسلمان یه هنوز علی را نمیشناختن من و شما علی را دارای چه مقاماتی میدونیم معصوم میدونیم اونم نه معصوم همین گفتی رو تمام شد خیلی ما مقامات برای ائمه اطهار قائل هستیم مقامات تکوینی قائلیم عظمت قائل هستیم خیلی چیزای دیگه تازه نمیتونیم ما اینا بپذیریم ته دلمون نمیتونیم باور کنیم یعنی چی؟ اون روز ببین علی چه خون دلی میخورد وقتی میخواستیم تکلیفش رو عمل کنیم که اگر عمل نکنه باید از دین اسلام خارج بشیم و بالاتر از این ببینید خدا این آدمیزاد رو چگونه مورد امتحان قرار میدی؟ این قطعات رو کی رو انداخته؟ این زمینه این امتحانات کی فراهم کرده؟ احسبن ناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبل وقتی خبر آوردن به امیرالمومنین که مسلمان ها اصحاب پیغمبر از ثقیفه جمع شدن جانشین برای پیغمبر تعیین کردن با او بیعت کردن داشت قبر پیغمبر را صاف میکرد پیغمبر بدن مبارک را دفن کرده و داشت خاک میریخت بیل را زد روی خاک ها دست زد به کمرش الاخلامیم حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. در مقابل تقدیر خدا باید تسلیم بود. خدا میخواد بندگانش رو امتحان کنه، چی کنه؟ منم باید امتحان بدم. منم که علی هستم یا باید کافر بشم یا باید با اینا بجنگم. امتحان. بیام خواسته مردم رو ببینم، کاری بکنم مردم خوششون بیان، یا با همین مردم سوسارتور که هر روز با یک بهانه پیمان شکنی میکنن و از زیر بار تکلیف خارج میشن و دل علی رو خون کردن. خودش میگه دل من رو خون کردی، دل من رو پر از چرک و خون کردی. تا اینا چجور بسازی؟ اینا رو باید ببره به جنگ طلحه و زبیر، همسر پیغمبر. رفت در جنگ، شخصی اومد گفت یا علی، ما میدونیم تو داماد پیغمبر هستی، چنینی چنانی فضائلی داری در اسلام، ولی تو بالاخره یه طرفی، یه طرف هم دو تا دیگه از اصحاب پیغمبر هست و همسر پیغمبر، نمیدونی ما حق با کدومتونه. کسای دیگه هم همین حرفات به دلشون بود. این اومد صاف و صریح گفت، گفت ما نمیگیم تو آدم بدی هستی، سوابق در اسلام هم فراموش نشدی، اما بالاخره اون طرف هم دو تا از شخصیت های مهم اسلام هستن، همسر پیغمبر هست. گیر کردیم، ما نمیدونیم کدوم حق با کدوم. فرمود اعرف الحق تعرف به حق، را به اشخاص نمیشه شناخت، چون اونجا سه نفر اکثریت دارن و سفا اونا این ملاک نمیشه. تو باید اول حق را با ملاک خودش بشناسی، بعد ما بفهمی کی طرفدار حق هست کی طرفدار باطل. برو ببین حرف من حق هست یا حرف اینا. من دلیل حسابی دارم و دلیل اونا درست. و این کار آسونی نبود، مخصوصا در این شرایطی که از کردن که درست مجسم کنیم. حالا بعد از همه این حرفا بسیاری از یاران خود علی از جنگ هر روز قرار میزنه. چند تا از خطبه های نجده آقه، شاید بیش از 10 تا از خطبه ها، گله از همین اصحاب خودش که من با شما نمیدونم چیکار بکنم. تابستون میگم بریم جنگ، میگید هوا گرمه. زمستون میگم میگید هوا سرده. هر روز یه بهانه ای در میارید. پس اون بیعتی که کردید چی شد؟ پس این که گفتید هر چی تو بگی عمل میکنید کجا رفت؟ گاهی هم دستاشو بی کمر میزد، گاهی هم محاسن مبارک شد میگرفت به شروع میکرد زار تار گریه کرد جلو هم من. چه کنم؟ شما حساب کنید یک درمانده جنگ، امیر لشکر جلو سربازا شروع کنه گریه کردن. در عالم یه همچه غربتی تصور میشه برای کسی؟ ما خیلی عادت کردیم تو بگیم قربونت دارم، اول مظلوم عالم، برای غربت دلم بسوزه بمیرم برات. ما حساب کردیم که بکیم خود ما بودیم چه کامی کردیم؟ چطور شد که اینا اینقدر علی را تنها گذاشتن؟ چرا علی اینقدر مظلوم واقع شد؟ و خیلی از این کسانی بودن که از جنگ بدر شرکت کرده بودن، جنگ احد شرکت کرده بودن، اونقدر زخم برداشته بودن، شاید بعضی هاشون معلولی بودن که هنوز آثار جنگ در بدنشون بود. جانباز بودن، معلول بودن. ایشان مثلا علی رو تنها گذاشتن تا دست بگیره به محاسنش، زار زار گریه بکنه به سینه. من و شما چه کاریم؟ همه این حرفا برای اینه که یه روز من و شما بشینیم اینا رو گوش کنیم، بشنویم، موضع خودمون رو تعیین. اونا که گذشت، ولی اون روز که این کار رو میکرد، امروز ما و آینده ها رو میدید. میباید الگویی برای حکومت اسلامی ارائه بده که تا روز قیامت هر که بخواد به نام اسلام حکومت کنه باید مثل علی باشید. در تاریخ وقتی از امام سوال کردن اگه شما پیروز شدید چه نوع حکومتی میخواد برقرار کنید، گفت مثل حکومت علی. حکومت علی اینجور بود و پسر عمه خودش شمشیر میکرد، میگفت اگر با تو نجنگم باید از دین اسلام خارج بشم. منطق گفتمان نداشت، اینجا جای گفتمان نبود. گفتمانشون کرده بود، بحث کرده بود، باشون صحبت کرده بود، حجت تمام کرده بود. این مگه همه چیز با گفتمان حلی میشه؟ مگه اینا نشنیده بودن که از پیغمبر اکرم علی رسال دست بلند کرد گفت من کنت مولا فهذا علی مولا؟ مگه حجت تمام نشده بود برش؟ نمیخواستن، هم مزاجشون نمیساخت حکومت علی، کما اینکه با مزاج من و شما هم نمیده. کم کسیست که مزاجی با مزاج علی بسازه، خیلی سخت. در این شرایط بعد از این جنگ ها با این تحمل خون دلها، حالا علی دارم با این مقدمات شروع کرده، این خطبه مفصل و خونده تو به اینجا رسیدی. می فهمد انا قد امرنی الله به قتال اهل البغی و نفس و الفساد فی الارض. آگاه باشید من مأموریت دارم از طرف خدا که با این پیمان شکنان و اهل فساد و اهل بغی و سرکشی و ظلم بجنگ. مأموریت دارم. خیال نکنید یه هوسی چون خوشمونت طلب هستم میخوام من جنگ کنم شمشیر بزنم. مأموریت خدایی باید این کار بود. اما ناکسون فقط قاتل بود، اما پیمان شکنان اصحاب جمل با اونا جنگیدن. اما القاسطون فقط جاهد بود. شاید در اینجا تعبیر دیگری به کار بردید، با اصحاب صفین با معاویه میفرماید که فقط جاهد بود به خاطر اینکه جنگ را به پایان نرسون، نگذاشید مردم جنگ پایان برسید. خدا همین مسلمان ها و یاران علی اومدن گفتن ما با قرآن که نمی جنگیم، برید صلح کنید. باید ما رو به حکمیات واگذار کردن، جنگ به پایان نرسید اونطوری که علی میخواست. به وظیفه خودش میدونه، نمیگه جاهد جهاد کردم، کوشش کردم، بیشتر دیگه ندونستم. تعبیر اونجا میگه قاتل دو، اینجا میگه جاهد. و اما المارقه فقط دبه خود. اما این خوارج اینا را لهشون گردن دیگه، کاملا مهبشون گردن دیگه، اینا قدرتی براشون باقی نموند، به کلی نابود شدن. یعنی به کلیش نه اشخاصشون، به عنوان یک جمع، به عنوان یک گروه دیگه از هم پاشیدن. رأس این خوارج یکی از شخصیت های برجسته این خوارج ابو صدیه بود که داستان معروفی داریم. حضرت وقتی حمله میکرد به خوارج، عده زیادی از خوارج را به جهنم فرستاد. حمله که میکرد مخصوصا اواخرش سیحه میکشید. حالا یه جای تشبیه هم هست، اما من دوست ندارم که این تشبیه رو بکنم. خود شما میدونید بعضی از کارهای رزمی و اینها اگه فریاد میکشه این تأثیر داره، تأثیر روانی داره. در همین سیحه کشید ازده فرار کردن. از جمله که ابو صدیه فرار کرد، من که داشت فرار میکرد نمی فهمید کدوم نه، افتاد توی یه گودانی و اونجا به درک واصل شد. بعد وقتی میخواستن اینا رو پیدا کنند و شماره کنند و اینا، یکی کم بود. از اون نه، ابو صدیه رو جنازهش رو پیدا کردید یا نه؟ پیدا نکرده بودن. فرمود والله ما کذبت و بلا کذبت. پیغمبر فرمود ابو صدیه کشته میشه در این جنگ. بعد بگن تا پیداش کنید. گشتن توی یک راه آبی گیر کرده بود، خفه شده بود، افتاده بود، پیداش کردن داستانی. می فرمود اما شیطان و رده فقط کفیته به سعقت سمعت لها سمعت لها وجب تو قلبه. با یک فریادی جان داد که تپش قلبش شنیده شد. از اون فریاد از هر ترسیده بود. هر حال و بقیت بقیتم من اهل البرقی، ولی هنوز یک هندکی از اهل برقی باقی مونده که من وظیفه دارم با اینها بجنگم و اینها هم رو تارمار کنم. اگر خدا مقدر بفرمایید و اجازه بده که این کار انجام میگیرد. ولئن اذن الله فی الکذبت علیهم لعدیلن منهم الا ما یتشذروا فی اطراف البلاد تشذرن. اگر خدا توفیق بده این کار را خواهم کرد و اینها را تارمار خواهم کرد، مگر گوشه و کنار شهرها پراکنده بشن، مثل اینکه بقیه خوارج هم گوشه و کنار پراکنده شده بوده. منظور اینه که حضرت برای توجیه این حرکتی که انجام داده، حالا بعد از 25 سال را رسیده به خلافت، همش هم رو به جنگ گذارنده، اونم با مسلمان ها. همه ای کسانی که در این جنگ ها کشته شدن گوینده لا اله الا الله بودن، نمازخون بودن، روزه‌گیر بودن، خیلیاشون حافظ قرآن بودن تا با شمشیر علی کشته شدن. و فرمود اگه با اینا نجنگم ما دست از اسلام بردارن. این کار برای مردم قابل قبول نیست، قابل فهم نیست، احتیاج به توجیه دارید. اینه که این خطبه رو با این تفصیل بیان فرموده. بعد هم میپردازه به اینکه من که اینجور کردم، گفتم مأموریت دارم، یه ادعای خوشگفالی نیست که من بگم من مأموریت دارم با اینا بجنگم، بعد یه کسی دیگه یعنی ادعای مأموریت رو کنه. بعد میفرده به معرفی خودش، من کیم که میگم چنین مأموریتی خدا بر دوش من گذاشته. بعد که از اینجا منتقل میشه به معرفی خودش و موقعیتی که نسبت به پیغمبر اکرم داره، برای همینه که من که میگم مأموریت دارم، یه فرد عادی نیستم که میگم من مأموریت دارم فردا یکی دیگه من چه ادعایی بکنیم. من یک موقعیت ممتازی دارم که از اول تولدم در آغوش پیغمبر و با آب دهن مبارک پیغمبر من تغذیه شدم، در بستر پیغمبر میخوابیدم، او من را در آغوش خودش میگرفت. حالا تعبیرات بعدی داره که انشاءالله در جلسه بعدی اگر از توفیقی بود عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.